ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اورشلیم یا بیت المقدس دوباره شاهد درگیری میان معترضان فلسطینی و پلیس اسرائیل بود. یک شرکت تحلیل داده‌های بیت کوین میگوید ایران از رمز ارزها برای کاهش اثرات تحریم بهره می‌برد. و سازمان جهانی بهداشت میگوید شمار واقعی جانباختگان بیماری کووید 19 در جهان 2 تا 3 برابر آمار رسمی است. هزاران فلسطینی روز جمعه پس از انجام نماز در مسجد الاقصا واقع در اورشلیم یا بیت المقدس با پرتاب سنگ و بمب‌های آتش‌سا با پلیس اسرائیل درگیر شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پلیس اسرائیل در این درگیری از گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های صوتی استفاده کرده است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از تلاش‌های مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه برای برقراری آتش‌بس تشکر کرد. در جنگ 11 روزه میان اسرائیل و گروه‌های حماس و جهاد اسلامی بیش از 270 فلسطینی و 12 اسرائیلی کشته شدند. نزدیک به 5% استخراج رمز ارز دنیا با ارزشی در حدود 1 میلیارد دلار در سال در ایران انجام می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت الیپتیک فعال در زمینه تحلیل داده‌های استخراج رمز ارزها با انتشار این موضوع در آخرین گزارش خود افزود که جمهوری اسلامی از این طریق سعی در بی اثر کردن تحریم ها دارد. شرکت الیپتیک اعلام کرد که داده های خود را از مرکز مطالعات جایگزینی پول در کمبریج تا اردیبهشت 99 و اعلام مصرف نزدیک به 600 مگاوات برق برای استخراج رمز ارز از سوی شرکت توانیر به دست آورده است. در گزارش این شرکت آمده که برای تولید این میزان برق به حدود 10 میلیون بشکه نفت در سال، یعنی 4% صادرات نفت ایران نیاز است. سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اعلام کرد که شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در جهان به طور قابل ملاحظه‌ای کم محاسبه شده و آمار واقعی 2 تا 3 برابر آمار رسمی است. بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی، تا تاریخ 30 اردیبهشت شمار جانباختگان بیماری کووید 19 3,400,000 تن بوده، اما برآوردها بسیار بیش از این رقم است. سمیرا آسما، دستیار مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، در تحلیل داده‌ها گفت با توجه به شمار روزافزون تلفات در آمریکای لاتین و آسیا و شیوع سویه‌های جدید بیماری، آمار واقعی مرگ و میر 2 تا 3 برابر آمار رسمی است. سازمان جهانی بهداشت نبود نظام قابل اعتماد برای ثبت مرگ و میر در بیشتر کشورها را عامل این موضوع دانست و تاکید کرد که شمار زیادی بر اثر کووید 19 جان خود را از دست دادند بدون آنکه تست کرونا داده باشند. سازمان مبارزه با جرایم سازمان یافته رومانی میگوید بیش از 1400 کیلوگرم هروئین را که از سوی ایران به سمت اروپای غربی در حرکت بوده در دریای سیاه توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این محموله که در میان مصالح ساختمانی جاسازی شده بود یکی از بزرگترین موارد ضبط مواد مخدر در اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به شمار می رود. به گفته مقام های رومانی، مواد کشف شده که به وسیله یک شبکه جنایی متشکل از شهروندان رومانی و دیگر اتباع خارجی در حال انتقال بوده روز 20 اردیبهشت کشف شده است. روز پنجشنبه نیز اداره مرزبانی دولت آذربایجان از کشف و ضبط یک محموله بزرگ هروئین از مقصد تهران به کیف پایتخت اوکراین خبر داد. به گفته مرزبانی جمهوری آذربایجان، این محموله 244 کیلوگرمی هروئین داخل کامیونی حاوی بار هندوانه جاسازی شده بود. و سخنگوی وزارت خارجه ایران رأی صادر شده از سوی دادگاه عالی اونتاریو در کانادا درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را فاقد مبنا و عاری از مستندات و دلایل عینی خواند. سعید خطیب‌زاده با اشاره به وقوع این حادثه در خارج از مرزهای کانادا گفته که دادگاه اونتاریو صلاحیت بررسی سرنگونی هواپیما را دارا نیست. این در حالی است که بر اساس قوانین کانادا دادگاه‌های این کشور مجازند به پرونده‌های مربوط به عملیات تروریستی رسیدگی کنند. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنجشنبه در حکمی سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران را اقدامی آمدانه و تروریستی اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران هیچ نماینده‌ای به این دادگاه نفرستاده و در مقابل اتهامات نیز از خود دفاع نکرده است.
اینجا رادیو فرداست.
از ابتدای سال جاری شمسی در ایران همه اقلام ضروری سفره‌های خانوار بین 30% تا 50% گران شدند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به افزایش 1,170,000 تومانی سبد خوراکی ها در 2 ماه گذشته نوشته که به این ترتیب بالا رفتن 39% حقوق کارگران در سال جاری بی حاصل است. پیشتر در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی ساکن سوئد نظرش را در این باره جویا شدم.
اقلام خوراکی در طی سالهای گذشته معمولا میزان تورمش بسیار بالاتر از نرخ میانگین عمومی بوده و دلیل اون هم این است که اگر خانوار میتواند در اقلام غیر خوراکی کم یا زیاد مصرفش رو کنترل بکنه یا کاهش بده به شدت در مورد اقلام خوراکی از اون جهت که حداقل مصرف ضروری است نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین این کالا تقاضا براش افزایش پیدا میکنه. به ویژه بیاد بیاریم که این کالا کالای تجارت پذیره، یعنی دائما تقاضا به طور روزمره براش وجود داره و از قضا به نظر میاد که این بخش از کالاها بهتر از سایر بخش ها نرخ تورم رو نشون میده. و افزون بر این، بخش خوراکی بخشی است از بودجه خانوار که بسیار مهمه و خانواده نمیتونه اون رو کاهش بده. البته در کیفیت و کمیتش تغییر پیدا کرده، کما اینکه ما میبینیم که سفره خانوار کوچکتر شده. بنابراین با توجه به اینکه تقاضا وجود داره و این تقاضا همیشگی و گسترده است، البته نرخ‌ها بالا میره و از طرف دیگه هم بازار ایران بازار غیر شفاف، غیر پاسخگو و شبه انحصاری به این معنا که رقابتی نیست. بنابراین دستکاری قیمت‌ها وجود داره از طرف عرضه کنندگان و تولید کنندگان و از طرف دیگه در نبود تعادل میان عرضه و تقاضا طبیعی است که قیمت‌ها به این شکل میره بالا. و البته نباید فراموش کرد که دلیل اصلی همه این متغیرها این است که ما دارای عدم تعادل در بودجه هستیم. نقدینگی به شدت بالا میره و قدرت تولیدی جامعه میاد پایین و این عدم تعادل میانجامه به تورم عمومی که ما بخشش رو در تورم اقلام خوراکی میبینیم.
با افزایش حدود بین 30% تا 50% اقلام خوراکی و البته خدمات دیگه مثل خدمات حمل و نقل و آموزش و درمان، چه باید کرد برای اینکه سفره‌های کارگران کوچکتر و کوچکتر نشه؟
اگر تورم در ایران نهادینه شده و به شکل افسار گسیخته وجود داره، کما اینکه نشانه‌های بسیاری تایید میکنه، دستمزد بگیران، حقوق بگیران و به ویژه نیروی کار ایران و به اصطلاح کارگران، اینها بسیار آسیب پذیر میشن. چرا؟ قدرت خریدشون بسیار کاهش پیدا میکنه، کما اینکه بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 1/3 قدرت خرید در سالهای گذشته از بین رفته و این ممکن نیست که با این افزایش دستمزدها اونم به این شکل مشکل رو حل کنه. تو هیچ کشوری هم جواب نداده، بلکه میبایست متغیرهای کلان اقتصادی مهار بشه. یعنی چی؟ یعنی اون عدم تعادلی که وجود داره بین بخش پولی و بخش حقیقی و اینکه مصارف رانتی بودجه به شدت کاهش پیدا بکنه، رشد اقتصادی وجود بیاد، اشتغال ایجاد بشه تا بشه این مشکلات رو حل کرد. تجربه 10 سال اخیر یا حتی 20 سال اخیر هم نشون میده که هیچگاه این افزایش از دستمزدها نتونسته اون کاهش قدرت خرید که به دلیل تورم به وجود بیاد رو جبران بکنه. به ویژه بیاد بیاریم که این بخش از جامعه، یعنی کارگران و کسانی که حقوق دستمزد میگیرن، اینا بخش اساسی داراییشون همون دستمزدشون یا حقوق یا دارایی نقدیشونه و اون به شدت آسیب پذیره. یعنی در مقابل کسانی که فرضاً مستغلات دارن یا مسکن دارن یا فرضاً سرمایه گذاری کردن، این گروه از جامعه بسیار آسیب پذیره. چرا؟ برای اینکه داراییش دارایی نقدی به دارایی نقدی روز به روز از قدرت خرید اون کاهش پیدا میکنه و بنابراین تا اون تعادل اساسی در اقتصاد وجود نیامده نمیتوان با افزایش دستمزدها این کاهش قدرت خرید رو جبران کرد، کما اینکه سابقه 40 سال اخیر هم نشان دهنده اینه و به همین دلیل هم است که در عرصه بین المللی وقتی ما مقایسه میکنیم ببینیم قدرت خرید جامعه ایران نسبت به بقیه کشورها در این 40 سال به شدت کاهش پیدا کرده.
نقطه نظرات احمد علوی کارشناس اقتصادی ساکن سوئد را میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بازداشت عثمان اسماعیلی، محمود صالحی و هیربود پیربوداغی، سه فعال کارگری در سقز و تهران، همراه با افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی در ایران، اعتراضات و انتقادهایی را به دنبال داشته است. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
پنج سندیکای بزرگ کارگری فرانسه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری اسماعیل عبدی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران شدند. کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکایی متحد، اتحادیه سندیکایی برای همبستگی و اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل فرانسه صدور حکم حدوداً 16 ساله زندان برای آقای عبدی را غیر انسانی و غیر قابل توجیه نامیدند. آنها تاکید کردند فعالیت‌های این فعال صنفی معلمان در چارچوب معیارهایی بوده که همه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار متحد به مراعات آنها هستند و در این ارتباط به حق ایجاد سندیکای مستقل، رعایت آزادی بیان و مبارزه برای آموزش رایگان و همگانی اشاره کردند. این سندیکاها همچنین سرکوب معلمان، فعالان کارگری و حقوق بشری و هنرمندان در ایران را محکوم کردند و خواستار لغو همه محکومیت‌های غیر عادلانه و خلاف آزادی‌ها و حقوق بنیادین کار شدند. آنها از رژیم ایران خواستند به پیمان‌های بین‌المللی امضا شده از سوی دولت ایران، از جمله حق ایجاد تشکل‌های مستقل، حق برگزاری تجمع و اعتصاب و نیز حق امضای قراردادهای دست جمعی احترام بگذارد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند.
پایمال شدن حق و حقوق کارگران در جامعه ایران در یک سال اخیر بیشتر شده. دولت حسن روحانی کمترین توجه را به حفظ حقوق کارگران داشته است. ما در همین روز کارگر معمولا در ابتدای سال وقتی که افزایش دستمزد کارگران را در نظر میگیریم با نرخ تورم موجود در جامعه ایران همخوانی نداره. قسمت عمده جامعه ایران از طبقه کارگر هستند یا از طبقه فقیر هستند یا از طبقه متوسط به پایین جامعه هستند. فلاکت اقتصادی موجود در جامعه، گرانی، تورم، بیکاری، همه اینها فشار بر طبقه کارگر را دوچندان نموده است. همین امر هم باعث شده وقتی که تبعیضات موجود در جامعه مشاهده میشه، وقتی فساد و رانت و دزدی‌های موجود در جامعه روز به روز بیشتر میشه، وقتی که خبری داله بر خروج 11,000 میلیارد تومان یا 11,000 سرمایه‌گذار از ایران به ترکیه جاهایی دیگه منتشر میشه، همه اینها موجب میشه که طبقه کارگر بیشتر در اعتصابات و اعتراضات شرکت بکنن و همین هم موجب میشه که حکومت ترس بیشتری از طبقه کارگر داشته باشه. لذا همواره برخوردهای سلبی و حذفی با کارگران روز به روز بیشتر میشه و این نشان میده که حکومت ترس از طبقه کارگر را در اولویت قرار داره و از این هم بسیار نگران هست.
همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه بازداشت هیراد پیربوداغی، عثمان اسماعیلی و محمود صالحی، فعالان کارگری در تهران و سقز را محکوم کرد. این تشکل کارگری اشاره کرد که محمود صالحی باید هفته‌ای 2 بار دیالیز شود و نسبت به سلامتی او نگرانی جدی وجود دارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز بازداشت و پرونده‌سازی علیه کارگران و فعالان کارگری و همچنین بازداشت شدگان تجمع اول ماه مه، روز جهانی کارگر را محکوم کرد و خواستار آزادی همه بازداشت شدگان شد. این تشکل کارگری با اشاره به بازداشت دست کم 30 تن در روز جهانی کارگر در تهران و سنندج از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی نوشت که به رغم این برخوردها در شهرهای زیادی تجمع‌های اول ماه مه شکل گرفت. این تشکل صنفی با اشاره به ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری، بازداشت آقایان اسماعیلی، صالحی و پیربوداغی را محکوم کرد و افزود که برای تعداد زیادی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران احضاریه‌هایی از سوی دادسرا صادر شده و برای آنها پرونده‌های قضایی مفتوح شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران دلیل آنچه سرکوبگری و انتقام کشی حاکمیت علیه شرکت کنندگان در تجمعهای اول مه نامید را وحشت حکومت از گسترش بیشتر اعتراضها و تجمعهای سراسری کارگران و دیگر مزدبگیران دانست. در همین حال حدود 400 تن از کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران در بیانیه خواستار آزادی فوری عثمان اسماعیلی و محمود صالحی، دو فعال کارگری شدند که روز 26 اردیبهشت ماه بازداشت شدند. آنها با اشاره به احضار آقایان اسماعیلی و صالحی به دادسرای شهر سقز نوشتند که این دو به تبلیغ علیه این نظام، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و انتشار عکس و فیلم مربوط به این روز در دنیای مجازی متهم شدند.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش‌های ما رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.